ما در این برنامه می‌پردازیم به مسائل مرتبط با حوزه پزشکی و احیاناً سوالاتی که از طرف شما در این حوزه مطرح. حالا اگر بخوایم یک نگاه کوتاه و گذرا بکنیم به پزشکی هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای شاخه‌ای از علم پزشکیه که در اون تشعشع و خواص هسته‌ای هم برای تشخیص و هم برای درمان امراض به کار میرن. این امر میتونه با پرتودهی مستقیم یا با یک چشمه تشعشع خارجی یا با تزریق داروهای نشاندار به مریض تحقق پیدا بکنه. زمینه پزشکی هسته‌ای و رادیو داروها در 20 سال گذشته رشد فوق‌العاده‌ای داشته. پیشرفت‌هایی هم در توانایی پیشبینی‌ها، تکنولوژی آشکارسازی و توسعه رادیو داروهای متناسب همه و همه در توسعه این امر مهم سهیم بودند. پس می‌پردازیم به پزشکی هسته‌ای و کاربرد علوم هسته‌ای در طب. از همین رو برون شدیم تا در این برنامه پایگاه تندرستی به گفتگو بنشینیم با جناب آقای دکتر محمد علی محققی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. جناب آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه. به برنامه پایگاه تندرستی خوش اومدین.
سلام علیکم، بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم.
متشکرم. خب آقای دکتر محققی، در قدم اول این گفتگوی رادیویی اگر بخوایم نگاهی بکنیم به تاریخچه پزشکی هسته‌ای در جهان و کاربرد علوم هسته‌ای در طب، میخوام که یک نگاهی به این تاریخچه بیاندازیم و اگر نکته یا نکات خاصی هست لطف کنید و برای شنوندگانمون اون نکات رو عنوان بفرمایید.
بله، همونطوری که تعریفی رو که در مقدمه فرمودید، پزشکی هسته یک شاخه از علوم پزشکی هست. از زمانی که موضوع تشعشع نامرئی توسط مادام کوری و پیر کوری کشف شد، کاربردهای اون در طب موضوعیت پیدا کرد و در دوره‌های بعدی به سرعت گسترش پیدا کرد و موضوع تصویربرداری پزشکی به عنوان یک شاخه از علوم پزشکی و یک شاخه بسیار مهم و تاثیرگذار به سرعت تعمیم پیدا کرد.
بله.
اما موضوع خاص طب هسته‌ای که یک شاخه اختصاصی از تصویربرداری پزشکی محسوب میشه، مقادیر جزئی از مواد رادیواکتیو رو در راستای استفاده صلح‌آمیز از این انرژی بسیار مهم در امور تحقیقات بیولوژیک، تحقیقات پزشکی، تشخیص و درمان بیماری ها استفاده می کنند و مجموعه اینها در قالب یک دیسیپلین یا یک رشته یا یک گروه از موضوعات در علوم پزشکی پیگیری می شه. در قالب اون در سطوح مختلف، در سطوح قبل از پزشکی، کارشناسی و امور فنی و همینطور در سطوح پزشکی و تخصصی رشته هایی دایر شده که از جمله اون رشته پزشکی هسته‌ای در مقطع تخصصی هست که در کشور ما هم نزدیک 30 سال هست این رشته فعاله و متخصصین زیادی هم تربیت شدن.
بسیار عالی. خب عرض کنم خدمت شما که جناب آقای دکتر محققی، حالا با توجه به رخدادهایی که ما شاهدش بودیم در کشور ژاپن و آلودگی‌های متعددی که در حوزه مسائل هسته‌ای در این کشور بروز و ظهور پیدا کرد، یه بحثی رو که شما این بحث رو باز کردین، بحث حفاظت در برابر پرتوها بود و همچنین استاندارد سازی تجهیزات و سازه ها، ما در جمهوری اسلامی ایران در این عرصه به چه جایگاهی رسیدیم و آیا عرض کنم خدمتون که این تجهیزات به لحاظ استاندارد سازی و سازه ها همینطور به لحاظ استاندارد سازی قابل اعتماد و اطمینان هستن یا خیر؟
در امر پزشکی بس حفاظت خیلی عملیاتی تر و دقیق تر و امکان پذیر تر هست و مخاطرات به مراتب کمتر. اصولا طب هسته‌ای یک در بعد مکانیسم های تاثیر برداری یا تشخیص هسته‌ای و همینطور درمان ها یک رشته نان اینویزیو یا غیر تهاجمی محسوب میشه. و برای حفاظت هم استانداردهای اکیدی وجود داره. سازمان ناظر بر حفاظت سازمان انرژی اتمی هست. این سازمان تابع سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است و تمام استانداردها در اون رعایت میشه و اصولا هیچ فعالیت غیر استانداردی در هیچ نقطه از کشور در امر پزشکی هسته‌ای وجود نداره. البته بحث حفاظت در نیروگاه ها اون اصولا بحث متفاوتی از این بحثه و من ورود به اون پیدا نمی کنم. البته جامعه پزشکی در مقابل حفاظت مردم در برابر فعالیت های صلح آمیز پزشکی هسته‌ای مثل انرژی هسته‌ای مسئولیت داره و برنامه هم داره. اما در مورد اون کاربرد مستقیم در قالب پزشکی هسته‌ای ما تمام استانداردهای سازمان انرژی اتمی رو رعایت می‌کنیم. تمام دستگاه‌های ما مرتباً توسط این سازمان دوزیمتری میشه. کلیه کارکنانی که در کل کشور با پرتوها سر و کار دارن توسط سازمان انرژی اتمی کشور ثبت میشن و فیلم بعد دریافت میکنن. مقدار تششعی که دریافت میکنن اینها رصد میشه و اگر مشکلی باشه بلافاصله هشدار داده میشه و با این مکانیزم هایی که تثبیت شده هیچ گونه نگرانی وجود نداره. دستگاه هم استاندارد دستگاه ها به طور مرسوم در دنیا افزایش پیدا میکنه، مخصوصا در بعد حفاظت. هر وقت یک چنین کدی یا یک چنین قانونی وضع میشه، خب تمام سازمان ها و دستگاهی که ثبت شده هست باید این استاندارد ها رو تامین بکنن و اگر در دوزیمتری یا در بررسی دستگاه ها که به طور روتین توسط سازمان انرژی هسته ای انجام میشه اشکالی وجود داره، فوراً اون دستگاه یا قطعات اون دستگاه از داده خارج میشن و جایگزین میشن. دستگاه های جدید هم طبعاً از بالاترین سطح استاندارد برخوردار هستند. این حیطه یک حیطه است که خوشبختانه بسیار خوب کنترل و رصد میشه و جایی برای نگرانی وجود نداره. البته از نظر نیروی انسانی مستقیم گروه پزشکی هسته‌ای هم همونطور که اشاره شد ما یک رشته ای رو اخیراً دایر کردیم با عنوان رشته طب هسته‌ای و حفاظت پرتوی که از نظر فیزیکی کار این تکنیسیان ها منحصرا بحث حفاظت هست در محیط هایی که فعالیت های پزشکی هسته‌ای جریان داره و سطوح بالاتر این مقطع یعنی از مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد این رشته هم دایر شده اخیراً و به هر حال برنامه‌های آموزشی در حد نیاز تدارک دیده شده و در آینده هم به تناسب پیشرفت‌های علمی این برنامه‌ها گسترش پیدا خواهد.
بسیار عالی. متشکرم از شما. خب گفتگوی برنامه پایگاه تندرستی رو شنیدین با جناب آقای دکتر محمد علی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص پزشکی هسته‌ای، کاربردهای اون در طب و جایگاه این علم در کشور ایران و مقایسه اون با کشورهای منطقه و دیگر کشورها. دکتر محققی از شما متشکر هستم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خب ارتباط ما در این قسمت از برنامه پایگاه تندرستی برقرار شده با جناب آقای دکتر پرویز پروین. ایشون متخصص هسته‌ای هستند و همچنین استاد فیزیک دانشگاه امیرکبیر. جناب آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم، ایشالله تندرست.
خواهش می‌کنم، متشکرم. خب جناب آقای دکتر، در اولین قدم از این گفتگو می‌خواستم لطفاً یه تعریفی از پزشکی هسته‌ای برای شنونده‌های ما ارائه بدین.
شما عرض کنم که ارگان‌های مختلف بدن مواد مختلفی رو مصرف می‌کنن. مثلا فرض کنید در مغز گلوکوز زیاد مصرف
بله.
در قدرت متفاوت مثلا قدرت تیروید یود مصرف میکنه یا بخشای دیگه بدن. بنابراین اگر ما بیایم و در واقع از گلوکوزی که با یه نشانگر هسته‌ای همراه هست یا با یه یود که رادیواکتیو هست در واقع اینو به بدن تزریق کنیم، این ماده میره در اون ارگان مورد نظر با غلظت بیشتری انباشته میشه، در حالی که تو بخشای دیگه بدن دفع میشه. و درست شد؟
بله.
و شما میتوانید به دلیل انباشتگی اون در اون ارگان مورد نظر، با توجه به آشکارسازی هستی مورد نظر، اون تصویر داشته باشید از اون اندام. مثلا فرض کن یود در قده تیروئید با توجه که قده 20 گرمی شاید هم کمتر، ولی کن میتونی تصویر واضحی رو ازش از طریق آشکارسازی هستی بگیرید، زیرا یود 131 تابش گاما میکنه و در واقع تصویر گامایی رو که از این الگو ما میگیریم نشون دهنده این خواهد شد که مثلا این قده بزرگتر از حد معموله یا کوچکتر از حد معموله، پرکاره یا کمکاره، و به این ترتیب شناسایی بهتری رو هم از نظر تصویر رو ما میده، هم از نظر درمان برای پزشک میتونه بر اساس اون تصویر تجویز کنه.
بسیار عالی. حالا اینطور که من از تعریف شما استنباط میکنم تا این قسمت از این گفتگو، به نظر میاد که پزشکی هستی بیشتر کاربرد داره در بحث تشخیص. یه مقدارم در خصوص کاربردهای پزشکی هستی در بحث درمان مطالبی رو لطف میکنید نهت بفرمایید؟
بله، بیشتر پزشکی هستی در واقع از نظر من در بحث همون تشخیص هست.
بله.
یعنی حالا وسایل مختلفی هست، تکنیک های پیشرفته تری هست، مثل مثلا پوزیتیون امیشن توموگراف که در واقع بر اساس اصل فنای آنیلیشن الکترون پوزیتیون هست، و باز اونم به این ترتیب است که شما بعضی مواد رو که رادیواکتیو هستن مثل سی کربن نیتروژن یا اکسیژن یا فلور رادیواکتیو رو که با شتاب دهنده و به وسیله فوتون اکتیف شدن فعال شدن رو میاری با گلوکوز به اصطلاح به عنوان نشانگر همراه میکنین و تزریق میکنین، رو به صورت قند گلوکوز میره در مغز و تابش به اصطلاح پدیده آنیلیشن یا فنای الکترون پوزیترون دو تا گاما میده.
بله.
و با دقت خیلی بیشتر از روش های پزشکی هستی معمولی که با تک گاما کار میکنه، با دو تا گامای هم به اصطلاح با در جهت مخالف میتونه در واقع نوفه و نویز رو کمتر کنه و تصویر خیلی واضحتر و دقیقتری رو از لایه های مغز ما و بخش های مختلف مغز بده، که نهایتا میتونه خیلی از ناهنجاری های مورد نظر رو تشخیص بده، تومورا رو تشخیص بده، یا حتی عملکردهای مختلف مغز، مثلا محلی که مربوط به احساسات، محلی که مربوط به فکر کردن، محلی که مربوط به خواب، این چیزها رو با مقایسه تصاویر تشخیص میدن و در روانشناسی و روانپزشکی اینا هم خیلی کاربرد داره.
بسیار عالی.
چیزایی که از پزشکی هستی. اما درمان ببینید، بله میشه تومور رو هم درمان کرد، ولی
بله.
اون رو اصولا تابش اون رو از بخش پزشکی هستی دو بخش میشه. بخشی که شما با تابش های قوی گاما تراپی میکنید در واقع و میایید یک تومور سرطانی رو درمان میکنید، این یه راه هست.
بله.
حالا نمیدونم اون رو شاید توی قالب پزشکی هستی خیلی نتونیم قرار بدیم، اما میایید راه دیگه هست که شما تزریق میکنید موادی رو یا به بخش های تومور و همچنین تحت تابش قرار میدید اون رو، تحت تابش الکترون یا تحت تابش پروتون یا تحت تابش آلفا، و از اون طریق باز میایید و تومور رو درمان میکنید.
آقای دکتر عذر میخوام، این
هستی و گاما تراپی یا تراپی
این تزریقی رو که عنوان کردین در همون قالب تزریق رادیو داروها میگنجه دیگه، درسته؟
رادیو داروها یه مقدار زیادیشون برای همین تشخیص به کار
میرن،
یعنی مواد نشانگرن در واقع. شما ماده رو تزریق میکنید برای که ناحیه تومور یا ناحیه زایی یافته یا یه ارگانی رو که اون رو جذب کنه تصویر رو بگیرید.
بله.
ولی بعضی داروهای ترکیبی هم هست که همونطور که خدمتتون عرض کردم، مثلا فرض کنید با جراحی شما مثلا نوع براکت تراپی میرید، فرض کنید بور رو در یه نقطه‌ای تو تومور قرار میدید و یا از طریق دارو بور رو میفرستید به بخشی که دچار حالا تومور هست، و بعد به طریق با نوترون تابشش میدید. با تابش نوترون، نوترون به بور به سرا برخورد میکنه و آلفا میده و آلفا ها به سرا باعث از بین رفتن اون ناحیه سرطانی میشه.
tebian.net گنجینه صوتی